گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك على وعلى آب مؤمن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قدوس قدوس ربنا ورب قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
دل را به نور عشق صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز. از خارزار شرک اگر بگذری و صدق، باغ تو را ز جلوه صفا می دهد نماز. تا بنگری جمال حقیقت ز معرفت، سرچشمت ز آب بقا می دهد نماز. پای تو را ز قید تعلق رها کند، دست تو را به دست دعا می دهد نماز. هر دم که سر به سجده اخلاص می نهی، روشندلی ز یاد خدا می دهد نماز. چون بشنوی صلای مؤذن شتاب کن، که از بارگاه قدس ندا می دهد نماز. طاعات و عبادات و راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خداوند مهربان.
چون عاشق روی تو شدم اینم بس، سرگشته چون موی تو شدم اینم بس، با مملکت دالمم سودایی کوی تو شدم اینم بس اینم بس، سودایی کوی تو شدم اینم بس.
صاحب دلان عزیز قرار بندگی را شنیدین. از خدای بزرگ میخواییم که عبادات های همه ما را با کرمش قبول کنه. التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
همکارانمان در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم با مدت حدوداً 35 دقیقه. خب همینطور که متوجه هم شدید ما 5 دقیقه دیرتر خدمت شما رسیدیم. بناساز امروز تا اطلاع ثانوی ساعت 11:05 در خدمت شما دوستان باشیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. مثل همیشه در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. شش جدی سال روز تجاوز نظامی ارتش شوروی سابق به افغانستان و پیامدهای آن که تا کنون ادامه دارد و ادامه انفجارها و ناامنی‌ها در افغانستان. کابل پایتخت افغانستان شاهد 4 انفجار پیاپی در بخش‌های مختلف این شهر. پلیس کابل اعلام کرده که در انفجارهای پیاپی در این شهر دست کم 2 نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل در این باره گفت اولین انفجار صبح امروز در منطقه چمن حضوری در ناحیه 8 رخ داده که تلفاتی در پی نداشته. این انفجار ناشی از انفجار ماین مغناطیسی بوده. دومین انفجار دقایقی بعد از انفجار اول در غرب کابل و در مسیر کاروان معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان رخ داده. پلیس اعلام کرد که در این حادثه 2 نظامی زخمی شدند. سومین انفجار در منطقه دهسبز در شرق کابل به وقوع پیوسته. پلیس اعلام کرده که در این حادثه 1 موتور پلیس هدف انفجار ماین کنار جاده‌ای قرار گرفته و 3 نظامی در این حادثه زخمی شدند. انفجار چهارم در منطقه دهبوری کابل رخ داده. به گفته پلیس در این انفجار 2 نظامی جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون گروهی مسئولیت این حملات بر عهده نگرفته. کابل طی چند هفته اخیر و همزمان با مذاکرات بین الافغانی شاهد افزایش ترورهای هدفمند و همچنین انفجارهای پیاپی بوده است. امروز ششم جدی 41مین سال روز تجاوز نظامی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان است. روزی سیاه در تاریخ افغانستان که مردم این کشور بیش از 14 است که با پیامدهای ناگوار آن درگیر هستند. پس از گذشت 41 سال از حمله ارتش شوروی به افغانستان، تا کنون تأثیرات ناگوار این لشکرکشی از بین نرفته و آمریکا و دیگر کشورهای غربی با بهانه مبارزه با تروریسم همچنان از افغانستان استفاده ابزاری می کنند. ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی با بهانه تقویت ارتش ضعیف دولت کمونیستی وقت کابل با لشکرکشی به افغانستان خاک این کشور را اشغال کرد. تجاوز شوروی به افغانستان 9 سال تمام ادامه یافت و نیروهای ارتش سرخ شوروی با صدها جنگنده و تانک‌های زرهی با کشتار مردم بی‌دفاع افغانستان پرداختند که به شهادت بیش از 1 میلیون نفر، معلولیت رقم بیش از این و مهاجرت 5 میلیون نفر منجر شد. جنگ افغانستان بیشترین هزینه ها را به مردم این کشور تحمیل کرد. هزینه ها و نابسامانه هایی که تاکنون ادامه دارند. خب در همین رابطه و در خصوص سال روز تجاوز نظامی ارتش شوروی به افغانستان میخوایم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام سید محمد طاهر مدرسی از فعالان جهادی افغانستان که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای مدرسی سلام بر شما و وقت شما بخیر باشد. در ابتدا بفرمایید که به چه دلایلی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در ششم جدی سال 1357 به افغانستان تجاوز نظامی کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت برای خانواده های شهدایی که در کودتای ننگین هفته ثور به بعد تا به امروز عزیزانشون را از دست دادن و از خداوند عالم تقاضا مندیم که درجات عالی برای شهدا عنایت کنه و ما را خدمتگزاری آرمان شهدا قرار دهد. عرض کنم خدمت شما که کودتای ننگین هفته ثور که به وجود آمد، خلقه و پرچمه ها با هم بودن و این کودتا رو به وجود آوردن و بعد از آن که اختلافات حزبی بینشان اوج گرفت و خلقه ها مسلط شدن و به اصطلاح اون پرچمه ها رو کنار زدن. بعد از تقریبا 2 سال، یعنی از سال 57 که اون کودتایشون بود، در سال 58 بعد از 1 سال تقریبا و در 6 جدی نیروهای روسی و نیروهای اتحاد جماهیر شوروی او زمان وارد افغانستان شد که از زمین و هوا به شکل بسیار وسیع. ما در او زمان در چارکن در جبهه بودیم و 2 تا قضیه اونجا مورد توجه بود. یکی این که مثلا بیانیه ببره کارمل در 27 دسامبر 79 پخش شد از رادیو که گفته می شد از رادیو ازبکستان پخش شده.
بله.
و همینطور مثلا نیروهایی که وارد شده بود از زمین بسیار به شکل وسیع از بندر حیرتان اینا وارد شده بودن و همینطور به طرف کابل کل راه بسته بود و چون اون مسیر که طرف کابل می رفت نزدیک منطقه چارکن بود و ما تا حدودی در جریان قضایا بودیم که نه وقتی تانگا و اینا می رفتن مردم خیلی وحشت زده می شد و همه مردم از رفت آمدی به اون منطقه خودداری می کردن.
بله.
یه قضیه عملیشان بود و خیلی هم هواپیماها مثلا جت های جنگنده و همچنان مثلا هلیکوپترها رفت آمد می کردن و تا حدود مناطق چارکن هم اینا می آمدن. مردم از قضیه این تحولی که پیش آمده و حفیظ الله امین از بین رفته، پس از اینه که مثلا ترکی از بین رفته بود و حفیظ الله امین از بین رفته، از بین رفتن اینها مردم خوشحال بودن، ولی از اون طرف دیگه خوب میدونستن که اگر ببرک کارمل بیه کدام نفعی به حال مردم نداره، بازم از همون قماش هستن و همون بدبختی ها و اینا. عرض کنم خدمت شما اولین یک کار خوبتری که صورت گرفت این بود که تعداد کثیری از زندانی ها از زندان ها آزاد شدند که در حدود تقریبا بیش از 5000 نفر از زندان پلیچرخی و اطراف آن به اصطلاح آزاد شدند. این یک قضیه یک مقدار خوشحالی برای مردم بود، ولی از اینکه هزاران نفر دیگه، بلکه بگیم که بیشتری از آن که رفته بودن به زندان ها و خبری از اونها نبود و مردم انتظار اون رو میکشتن که تعداد زندانی آزاد شده اونها هم آزاد میشن، خبری از اونها نبود، غم و مصیبتی مردم سنگین شد.
بله.
و از اون طرف چیزی بسیار خطرناکی که بود این بود که کشور ما رسما اشغال شد، اشغال بله. نظامی که واقعا هم از نظر قوانین جهانی و بین المللی یک جنایت بسیار بزرگ بود و هم از نظر وضعیت افغانستان و قضیه ژئوپلیتیک افغانستان که مسئله بسیار حساسی بود و اینا به خاطر اینکه با آبهای گرم برسن، به خاطر اینکه مثلا به بحر هند را پیدا کنن و به خاطر اینکه مثلا در مقابل غرب سفارایی کنن، به خاطر اون قضیه و این افغانستان را معبری در نظر گرفته بودن و ملت ما رو به خاکون میکشیدن که برای ما خیلی خطرناک بود. و پس از اون که مثلا اتحاد جماهیر شوروی رسما در 6 جدی 58 کشور ما رو اشغال کردن، جنگ‌ها فکر میکردیم که مثلا جنگ‌ها به شکل دیگری رونما شود، ولی واقعا دیدیم که از این طرف مجاهدین ما قویتر، نیرومندتر، جدیتر در صحنه حاضر شدند، چون تا اون زمانی که می‌جنگیدند تنها در مقابل ارتش افغانستان بود و در مقابل مزدوران خلقه ها بود، حالا دیگه در مقابل خلقه ها و پرچمی ها، خلقه های مخفی تر و پرچمی های علنی و در مقابل نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی، اینا خب جدیتر در صحنه آمدن و جدیتر جهاد مبارزه را ادامه دادن. و از اون طرف هم نیروهای داخلی با پشتوانه نیروهای خارجی وضعیت بسیار خطرناک و حساس شد.
بله.
و هر شب و روز جنگ بود و درگیری های بسیار سنگین در کلی مناطق افغانستان، جاده ها به کلی مثلا جاده های رسمی کلن تحت اشغال نظامی های روسی بود و شهرها در اختیار نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بود و از این طرف مثلا در کوها و در مناطق استراتژیکی که از نظر نظامی وضعیت خاصی را داشت و دست مجاهدین بود. خلاصه هر شب و روز در مناطق مختلف جنگ و درگیری های زیادی بود و برای ما این قضیه بسیار حساسی بود.
بله. آیه مدرسی، همینطور که شما اشاره کردین، خب این تجاوز پیامدهای ناگوار بسیار زیادی برای مردم افغانستان داشت. بیش از 1 میلیون نفر شهید شدن، رقمی بیش از این دچار معلولیت شدن و مهاجرت 5 میلیون نفر را به دنبال داشت. در کنار این که تخریب زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان را هم به دنبال خودش داشته و مشکلات بسیار زیادی که هنوز هم پیامدهای این تجاوز ادامه داره. خب بحث غرامت هم برای افغانستان گاه و بیگاه مطرح میشه. چقدر امکان تحقق این غرامتگیری وجود داره و چطور باید پیگیری شوه؟
عرض کنم خدمت شما که در ارتباط قضیه که پس از آنی که مسائل مجاهدین مطرح شد با نیروهای که از افغانستان خارج شدن، نیروهای نظامی اخراج شدن از افغانستان، در
بله.
26/67 اینها به اصطلاح از کشور ما اخراج شدند.
بله.
و رهبران مجاهدین که به کاخ کرملین رفتند، یکی از جمله چیزایی که خیلی جدی در اونجا مطرح شد این بود که باید غرامت افغانستان را اینها بپردازند.
بله.
زندانی های افغانستان که در هر جایی که هستند، اگر اینها زنده هستند، اینها را تحویل ملت افغانستان بدن، که از زندانی ها که متاسفانه دیگه خبری نبود. و از مسئله غرامت هم اونجا که مطرح شد و در اون جلسه‌ای که رهبران بودن و این مسئله رو مطرح کردن، طرف مقابل یعنی دستمندرکاران کاخ کرملین در این رابطه اظهار خجلت و شرمندگی کردن.
بله.
و ضمناً این قضیه رو به اسلام میپذیرفتن که باید ما غرامت رو بدیم. ولی پس از آنی که مثلا مجاهدین خب در افغانستان یک دولتی را، دولت موقت را به وجود آوردن، یک دولت عبوری را به وجود آوردن، خب از قوت و قدرت بالای برخوردار نبودن. پس از اون که تحولات دیگری آمد و قضای طالبان آمد و مسائل دیگه و تحولات گوناگون تا به امروز،
بله.
اونایی که مثلا به شکل یک نظام قوی و نیرومند و هدفدار در افغانستان به وجود آمده باشه و پیگیر این قضیه باشه که متاسفانه نشد.
بله.
هنوزم کسی دنبال این قضیه نیست و هنوزم در رقابت‌های بین المللی تلاش‌های زیادی هست که مثلا باز هم اگر در اون زمان اتحاد جماهیر شوروی بودن فعلا روسیه در افغانستان نقش داشته باشه، مسئله غرامت مطرح نمیشه.
بله.
اگر به شکل قوی و نیرومند یک نظامی در افغانستان برقرار باشه و مشکلات داخلی خود رو تا حدودی بتونه حل کنه، اینا حق بسیار مسلمشان هست که باید غرامت خود رو در سطح جهانی و بین المللی از اتحاد جماهیر شوروی بخواهن.
بله.
و اونها مجبور هستن باید بپردازن، چون این تجاوز یک تجاوز بسیار خطرناک غیر معقول و بدور از پالیسی های بین المللی و منطقوی بوده، لذا اینا باید غرامت رو بپردازن. ولی متاسفانه دیگه ما از اون قدرت و قوتی که مناسب است اون صورت برخوردار در کشور ما نیستیم.
بله.
و دچار مشکلات داخلی هستیم که برای ما خیلی سخت و تلخ و ناگواره. و
بله.
شهدای عزیزی که ما از دست دادیم که یاد خاطره اونها رو گرامی می‌داریم، علما، دانشمندان، اندیشمندان، متفکران، اساتید دانشگاه، شخصیت‌های علمی، شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های نظامی بسیار مهم را ما از دست دادیم در این تحولات گوناگون و در این تجاوزات اتحاد جماهیر شوروی که به شکل فیزیکی آمدن وارد کشور ما شدن و کشور ما رو اشغال کردن. این مصیبت‌ها مصیبت‌های بسیار سنگینی است و یکی مثلا زیربناهای اقتصادی ما به کلی از بین رفت، ارتش ما اصلا به کلی از بین رفت و تمام برنامه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما متلاشی شد.
بله.
همه اینها مصیبت‌های بسیار سنگینی است و غرامت سنگینی هم داره که به عهده اتحاد جماهیر شوروی هست و سردمداران کاخ کرملین مدیون این قضیه هستند. اما از این که ما خود ما متاسفانه و قدرت و قوت را نداریم و دنبال این قضیه به اون صورت کسی نیست که این مسئله را جبران کنه.
بله، ما بسیار سپاسگزارم جناب آقای مدرسی از شما. موضوع خب خیلی موضوع مهمی است و خیلی میشه در ارتباط صحبت کرد. قطعا شما گفتنی هایی دارید، من هم سوالایی دارم که خدمت شما مطرح بکنم، اما خب فرصت برنامه خیلی محدود هست. سعی میکنیم آقای مدرسی که در روزهای آینده و در برنامه های آینده باز هم با شما تماس بگیریم، گفتگو داشته باشیم تا بحث ما انشالله تکمیل تر شود. باز هم از شما سپاسگزاری میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم.
شما صدا سلامت باشین، مرحمت شما زیاد، خیلی ممنون، متشکر،
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با حجت الاسلام سید محمد طاهر مدرسی از فعالان جهاد افغانستان در ارتباط با بحث ششم جدی و همون سال روز تجاوز نظامی ارتش شوروی سابق به افغانستان و پیامدهایی که برای مردم افغانستان داشته. انشاءالله روزهای آینده هم تلاش میکنیم که در ارتباط صحبت بکنیم. همچنان با شما همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه به مدت حدود 35 دقیقه. من یک بار دیگه یادآوری بکنم که از امروز برنامه ما 5 دقیقه دیرتر تقدیمتان میشه، یعنی قبلا ساعت 11 در خدمت شما بودیم یا همون 12 در افغانستان و از امروز 11:05 دقیقه یا 12:05 دقیقه به وقت افغانستان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان بعد ترور فرشته کوهستانی فعال حقوق زنان در کاپیسا واکنش نشان داد و با ابراز خشم و تنفر در خصوص ترور فعالان مدنی و خبرنگاران در افغانستان، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور را به بیکفایتی در قبال حفظ جان مردم متهم کرد. فوزیه کوفی گفت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در قبال تامین امنیت مردم هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نمیگیرند. در یک ماه گذشته حدود 10 نفر از فعالان مدنی و خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان در حمله افراد مسلح ناشناس ترور شدند که موجی از وحشت در میان مردم و کارکنان رسانه‌های این کشور به وجود آورده. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به ویدیوی منتشر شده از رهبران طالبان در میان هواداران این گروه در خاک پاکستان گفته که حضور علنی و فعالیت‌های عناصر شورشی افغان و رهبران اونا در قلمرو پاکستان حاکمیت ملی افغانستان آشکارا نقض می‌کند. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده که تصاویر ویدیوی منتشر شده که در آن طالبان در میان پیروانشان ظاهر شدند از وجود همه رهبران طالبان در پاکستان و ادامه فعالیت‌هایشان در قلمرو پاکستان پرده بر می‌دارد. وزارت خارجه افغانستان در این مورد ابراز تأسف و نگرانی کرده و گفته که در این ویدیوها دیده میشه که شماری از رهبران طالبان در حال بازدید از اردوگاه‌های آموزشی این گروه هستند. این وزارتخانه تأکید کرد حضور علنی و فعالیت‌های عناصر شورشی افغان و رهبران اونا در قلمرو پاکستان سبب ادامه بحران و بی‌ثباتی در منطقه شده و تأمین صلح پایدار در افغانستان با چالش جدی مواجه می‌کند. وزارت خارجه افغانستان از حکومت پاکستان خواسته که نگذاره قلمرو آن کشور از سوی شورشیان و عناصری که بر ادامه جنگ و خونریزی تاکید داره مورد استفاده قرار بگیره. در بخشی از این اعلامیه آمده که حکومت افغانستان بسته شدن پناهگاه‌های شورشیان و تروریستان و قطع فعالیت‌های اونا را در حل مسالمت‌آمیز بحران افغانستان و تأمین صلح و ثبات منطقه‌ای امری حیاتی می‌داند و یک بار دیگر بر ادامه همکاری‌های صادقانه و مبارزه واقعی علیه تروریسم و تهدیدات مشترک تأکید می‌کند. پیشتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در توییت نوشته بود که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر برای انجام 3 کار به پاکستان رفته. صالح نوشته بود که ملا برادر از جنگجویان زخمی این گروه که در یک بیمارستان دولتی بدون ویزا بستری هستند عیادت کرده و سپس برای الهام بخشیدن به دانش آموزان ترور به یک مرکز آموزشی رفته. و همچنان نوشته بود که ملا برادر از دولت پاکستان نیز برای حمایت گسترده‌ای که از طالبان داره سپاسگزاری کرده. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنان در واکنش با پخش سخنرانی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق ویدیو گفت 30% بیمارستان‌های شهر کویت مملو و زخمی‌های اعضای طالبان است و سران این گروه نیز در بیمارستان‌های شهر کراچی بستری میشن. عبدالله صالح افزود طالبان با رد حملات تروریستی و انفجارهای خونین در افغانستان میخواهد از چهره زشت خود بکاهد که این امر امکان پذیر نیست. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان گروه طالبان در رشته توییت ادعا کرده که ملا برادر از بیماران مهاجرین افغان در پاکستان عیادت کرده و با اونا در مورد اوضاع کشور اطلاعات داده است. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان گفت که تکه تکه شدن بهتر از صلحی است که در نتیجه آن حاکمیت از مردم گرفته شود. وی در نشست شبیه سازی سازمان ملل متحد در کابل گفت که حاکمیت توسط شورای کویت و شورای حل و عقد نمیتواند تعیین شود. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در ادامه گفت که حاکمیت از آن مردم است و این حاکمیت از راه انتخابات تمثیل میشه. وی تاکید کرد که حاکمیت و خواست مردم در گفتگوهای صلح هرگز معامله نخواهد شد. این در حالی است که طالبان در بحث‌هایشان با هیئت گفتگو کننده حکومت خواهان نظام اسلامی مورد تایید خودشان شدند که زعیمش بر اساس شورای حل و عقد گزینش شود. از سوی دیگر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت مانع و مخالف دوام گفتگوها نیست و این طالبان مانع ادامه گفتگوهای صلح خوانده و گفته که این گروه نه تنها باور به صلح نداره بلکه برای جنگ وسیع آمادگی میگیره. سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته نیروهای ویژه آمریکایی ممکنه آخرین نیروهایی باشند که از افغانستان خارج میشن. کریستوفر میلر که چند روز قبل وارد افغانستان شده بود، علاوه بر دیدار با مقامات حکومتی، با سربازان آمریکایی هم دیدار کرده. او در بازدیدش از یک پایگاه نظامی در جنوب کابل که محل استقرار نیروهای ویژه آمریکا است، گفته که ممکنه این سربازان آخرین نیروهایی باشند که افغانستان را ترک خواهند کرد. میلر با اشاره به کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان گفته که این نیروها اکنون در وضع خوبی به سر می‌برند. وی روز سه‌شنبه هفته گذشته در سفر به کابل با رئیس جمهور غنی دیدار و درباره روند صلح افغانستان گفتگو کرد. بیش از 140 هزار خانواده آواره داخلی که از ولایت‌های همجوار و دیگر ولایت افغانستان و هرات پناه برده اند در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. اونا میگن که سالها و ماهاست که دولت نسبت به اونا بی‌توجه بوده و حالا با فرارسیدن فصل سرما از دولت می‌خواهند که اونا را از تلف شدن نجات بده. در همین ارتباط می‌خوایم گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی در هرات که تماس ما با آقای محمدی برقرار هست. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام حضور شما، همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر باشه.
تشکر میکنم آقای محمدی از شما. آقای محمدی، میدونیم که ده ها هزار خانواده بیجا شده داخلی در ولایت هرات به سر میبرند که بیشتر از ولایت همجوار به این ولایت آمدن. در مورد دلایل بیجا شدنشان بر ما بگوین.
یک از نگرانی ها و دغدغه هایی که متاسفانه سالهاست مردم افغانستان با او روبرو هستند و گریبانشان گرفته، همین بحث آواره شدن هاست. خیلی مواردی باعث میشه که افراد مجبور بشن خودشان ترک بکنن، زمین های زراعتیشان ترک بکنن، مال و داراییشان در جای بگذارند و به شهر دیگری آواره بشن تا شاید بتوانند در اینجا آرامش به دست بیاورند. خیلی از ولایات افغانستان به ویژه حوزه غرب کشور بیشتر از 20 سال است که حالا درگیر نبردهای داخلی شده. گروه های تروریستی عمدتاً باعث این نابسامانی ها هستند. دولت افغانستان هم در مقابله با این گروه ها نبردهای شدیدی را در ولسوالی ها، قریه ها و ولایات مختلف اجرا کرده که عمدتاً افراد غیر نظامی متحمل تلفات و خساراتی شدند. یکی از عمدترین دلایلی که باعث میشه خیلی از خانواده ها مجبور بشن از ولسوالی های مختلف ولایات غور، بادغیس، حتی نیمروز و فراه خانواده ترک بکنند، محله های مسکونیشون رو ترک بکنند و به ولایت هرات آواره بشن. همین بس نوامی هایی که خانه به خانه رسیده و حتی قریه به قریه مردم مجبور کرده تا اینکه خانه هایشون در حال ترک بکنند و به ولایت هرات آواره بشن و در شرایط سختی در اینجا به سر ببرند. این یک مسئله. و بحث دیگه که عمدتاً از خیلی سالها در افغانستان بسن. همین بحث خشکسالی ها، عدم ریزش برف و باران های موسمی در ولایت های مختلف غرب کشور هم باعث شده که خیلی از شهروندان دیگه کار و مسئولیتشون که همون کشت و زراعت مالداری بوده را ترک بکنن، بیان به شهر هرات اینجا در شرایط بد اقتصادی که وجود داره اقدام به ایجاد شغل های کاری بکنن که متاسفانه هم برای خودشون تبعات بدی در پی داشته و هم برای شهروندان هرات.
بله آیه محمدی، وضعیت ای بیجا شدگان داخلی در حال حاضر چطور هست؟ اینا با چه چالش ها و مشکلات مواجه هستن؟
عمدترین چالش هایی که متاسفانه این لحظه خیلی از شهروندان غرب افغانستان که عمدتاً آوارگان داخلی هستند و گروه هستند، نبود سرپناه مناسب هست، نبود بهداشت و درمان مناسب هست، نبود یک شغل مناسبی است که بتوانند حتی گذران زندگیشان را بکنند. عمدتاً خود این آوارگان در کمپ هایی هستند که در دروازه های ورودی شهر برایشان در نظر گرفته شده، جاهایی که اصلا قابل زندگی و زیستن نیست، خیلی از موارد اولیه زندگی در اونجا اصلا رعایت نشده. خب متاسفانه در همیشه شرایط سختی این خانواده ها در اونجا زندگی می کنند. عدم دسترسی فرزندان این خانواده ها هم به تحصیل و درمان عمدترین چالش هایی است که خیلی از سازمان های جهانی و به ویژه دولت افغانستان رو هم نگران کرده. فرزندان افغانستان که حالا عمدتاً خیرین رو هستن، سعی کردن که با اهدای کمک های خودشان به این خانواده ها چند روزی رو از مشکلات و سختی های از اونا کم بکنند. اما متاسفانه این چاره مشکل نبوده و هر روز ما میبینیم که این مشکلات بیشتر میشه و دامن بیشتری از این خانواده ها رو میگیره. هنوز هم روال فرار خیلی از خانواده ها از مناطق مختلف ولایات مثل بادغیس و غور به غرب افغانستان به ولایت هرات وجود داره. هنوز هم ناامنی ها در همین مناطقی که این افراد قبلا زندگی میکردن وجود داره. خیلی از فرماندهان مسلح غیر مسئولی که در این ولسوالی ها و قریه ها حکومت میکنن زندگی را به کام مردم تلخ کردن و این خانواده ها را مجبور کردن که دست خالی و حتی پای برهنه مجبور بشن که شبانگاه از خانه هایشان فرار بکنند و به دلیل یافتن سرپناه مناسب و امنیت و آرامش بهتری به ولایت هرات بیایند.
بله. خب آقای محمدی، سازمان‌های کمک رسان بین المللی تا چه میزان به این خانواده‌ها کمک کردن و تا چه حد مشکلاتشان کاهش پیدا کرده و از اون طرف مسئولان محلی چه میگن و چه برنامه‌ای دارن؟
سازمان‌های کمک رسان بین المللی هم طی چند سال گذشته کمک‌هایی را به این خانواده‌ها انجام دادند. از جمله خیمه‌هایی در اختیار این خانواده‌ها قرار گرفت که شاید بتوانند چند ماهی را در زندگی بکنند تا مجدداً زمینه زندگی برایشان در ولایت خودشان فراهم بشه. اما دیدیم که متأسفانه سال‌ها این حضور در ولایت هرات ادامه پیدا کرد و به یک چالش بسیار بزرگی برای همه مردم غرب افغانستان بدل شده. حالا امیدواری‌ها بدی شده تا اینکه در پروسه صلح افغانستان شدت بیشتری پیدا بکنه، تلاش بیشتری صورت بگیره تا اینکه امنیت به این مناطق بازگرده و این خانواده ها مجدداً به مناطق اصلی زندگیشان برگردند و به همان کار و اشتغالی که قبلا داشتن دوباره ادامه بدن. نگرانی های بیشتری در بین اداره امور مهاجرت در ولایت هرات داریم. آقای نادم رئیس اداره امور مهاجرین ولایت هرات ابراز نگرانی کرد از این مسئله که جان خیلی از کودکان و افراد بالای سن در ولایت هرات نسبت به سردی‌های بیش از حدی که در غرب افغانستان به ویژه هرات وجود داره تهدید میکنه. گفت که اگر به وضعیت زندگی این افراد توجه نشه در سال جاری و در زمستان پیش رو ما تلفات بیشتری را پیش بینی میکنیم. آقای نادیم همچنان گفت که به زودی باید مؤسسات کمک رسان بین المللی کمک های اضطراریشان به این خانواده ها برسانه. از جمله باید به این افراد پتو در نظر گرفته بشه، زیرانداز داشته باشند، خیمه های مستحکمتری داشته باشند تا که از سردی زمستان در امان بمانند. به هر حال اینها همه چالش ها و مشکلاتی است که فراروی مهاجرین و آوارگان داخلی افغانستان هست که امیدوار هستیم با توجه دولت افغانستان و مؤسسه های کمک رسان بین المللی این مشکلات رفع بشه و این خانواده ها بتوانن مجددا به مناطق اصلی زندگیشان بازگردن.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با فیض احمد محمدی همکار ما در هرات. اما وقت باقی مانده را به یک موضوع اقتصادی بپردازیم. دولت افغانستان از تلاش ها برای بازسازی فابریکه پنبه اسپینزر و سمنت جبل و سراج و افزایش تولیدات اونا خبر داده که از فابریکه های قدیمی هستند. همکارم ذبیح الله قریشی در همین زمینه گفتگویی کرده با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی در مورد تأثیر بازسازی و افزایش تولید این فابریکا در اقتصاد افغانستان پرسیدم.
خب البته فابریکه اسپینزر یک ایجاد کننده یک چرخه تولید در داخل اما ولایات شمالی مثلا بغلان و تخار و قندوز است که به این معنی که تولیدات پنبه را از دهاقی میگیره، بعدا پروسس میکنه، یک بخشش برای صادرات و یک بخش دیگه هم از پنبه‌دانه از روغن. این یک در حد یک فعالیت های متنوعی را در زمینه تولید ایجاد میکنه که هم درآمد ایجاد میکنه و هم کار و شغل. یک امر خیلی خوب است به شرطی که مدام پایگیر و استمرار داشته باشه. فابریکه سیمنت هم یکی از محصولات است که بسیار زیاد تقاضا در ساخت‌ساز برش موجود است و افغانستان سمنت به کیفیت پاکستان وارد میکنه. اگر قرار باشه که این فابریکه به تولید آغاز بکنه مسلماً هم تقاضا در بازار برش وجود داره، هم کار و اشتغال ایجاد میکنه و هم درآمد برای نهادهای که در حقیقت مالک هستن دولت افغانستان. از این بابت مهم است برای کار، برای وجود آوردن زنجیره تولید و چرخه ارزش افزوده و از طرف دیگه برای استخدام و اشتغال و درآمد و بالاخره افزایش تولید و تقاضا در بازار و چیزایی که وجود داره در اقتصاد، اینا مهمن.
با سازی فابریکه های تولیدی همونطور شما هم فرمودین در ایجاد کار مؤثر است. چقدر میتونه وضعیت کنونی که مردم از بیکاری رنج میکشن امیر مرفوع بسازه؟
خب با نهادها و مؤسساتی که در افغانستان قبلا وجود داشتن زمینه کار برای شهروندان فراهم میکردن، چون دولت افغانستان در سالهای اخیر بنابر همون نگاهی معطوف به محافظه کاریش در مورد تولید و صنعت اینا توجه نداشت، بیشتر یک اقتصاد دلالی تجارتی را اینا بسا حامی بودن. در سالهای اخیر وقتی که چالش های عدم اشتغال، بیکاری، فرار انسان ها و نارسایی های دیگه با وجود آمد، دولت مردان افغانستان متوجه شدن که باید زمینه را برای تولید کردن اقتصاد، اشتغال و استخدام افراد متقاضی کار ایجاد بودن. از این بابت اگر قرار باشه که فابریکه های نساجی در افغانستان تولید میکردن اینا احیا شوند، هم زنجیره تولید پنبه و هم زنجیره تولید کالا و عرضه از او و از تا صادرات فراهم میشه و زمینه برای ایجاد درآمد خانوارها و اشتغال ایجاد میکنه. مثلا من یکی از معضلات عمده افغانستان عمدتا بیکاری جوانان است که اینا مهاجر میشن به کشورهای دیگر همسایه و همسال اینا. از این بابت اگر قرار باشه که زمینه کار در داخل برای زیاد فراهم شد، مثلا من ترجیح میتن که با همه نارسایی هایی که در افغانستان وجود دارد در کشور خود باقی ببانند و برای خود کشور خود چون مصدر خدمت شوند. این امر بسیار مهم است و باید استراتژی به استراتژی تبدیل شود که مدام دولت ها پیگیر این مسئله را به عنوان یک مسئله مهمی حیات اقتصادی در نظر بگیرند و زمینه های کار و اشتغال با توجه به فرصت های موجوده که فابریکات و نهادهایی که در قبل وجود داشتن اینا را بازسازی کنند، احیا بکنند، تولیدی بسازند.
گفتگوی بود از ذبیح الله قریشی با سیف الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی. و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست.
کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دسته مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی،
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی، خدایا کاری کن که همون باشم که میخواهی. همسفران خوب، سلام بر شما. یاران همیشگی در مسیر دانایی سلام. مثل همیشه اول برنامه رو مزین میکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون هستیم. ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان هستند. ابتدا بشنویم سوالات شما عزیزان را که امروز به دست ما رسیدند. خواهر محترمی پرسیدن درباره پرخاشگری کودکان و راه‌های جلوگیری از آن توضیح دهید. خواهر گرانقدر دیگری پرسیدند از چه سنی باید بچه‌ها را به خواندن نماز اجبار کرد؟ دوستان عزیز، پرخاشگری کودکان یکی از اختلالات رفتاری کودکان است که اغلب به مسئله مهم و نگران کننده برای والدین و معلمان تبدیل می شود. در واقع این رفتار نوعی از اضطراب، خجالت، شرم و حتی عصبانیت در والدین ایجاد می کند که باعث می شود گاهن مستاصل شده و ندانند که چگونه در مقابل آن برخورد کنند. خب میریم سراغ سوال اول برنامه و پرسان میکنیم از حجت الاسلام تراشیون. استاد سلام و درود بر شما. خواهر محترمی پرسیدند درباره پرخاشگری کودکان و راه‌های جلوگیری از آن توضیح دهید. بفرمایید، میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مواقع ما در رفتارهای فرزندان، خصوصا رفتارهایی که خوشایندمون نیست، دنبال اول میریم حذف خود رفتار. بچه‌مون پرخاشگری میکنه، میخواییم با این پرخاشگری بجنگیم، گاهی اوقات قهر میکنه، با خود قهر بالاخره بجنگیم، میخواییم حذفش بکنیم. در صورتی که بیان شد اینها معمولا نشانه است، یعنی معلومه یک فرایندی اتفاق افتاده، الان به مرحله رسیده که فرزندمون در واکنش به اون فرایند داره پرخاشگری میکنه. یک فرایند اتفاق افتاده، فرزندم در واکنش به اون فرایند داره لجبازی میکنه، یا قهر همینطور و سایر رفتارها. ولذا پدر و مادر و هوشمند پدر و مادری هستند که به جای این که بخوان به حسب ظاهری اون نشانه بپردازن، میرن سراغ ریشه یابی و علت یابی که ببینن این فرایندی که طی شده و فرزند ما پرخاشگری درش ایجاد شده چگونه میتونن اون رو حذفش بکنن، چطور باید اون رو درمان بکنن. در مقابله با پرخاشگری بپردازیم به اون درمانهای ریشه‌ای که ما چیکار بکنیم که فرزندانم کمتر رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشن. اما اگر بخوایم راهکار عملی رو بیان بکنیم، اینه که ببینید پرخاشگری ما والدین در محیط خانه فضای خانه رو نارام میکنه، یعنی خود بچه ها هم میرن به سمت اینکه با پرخاشگری خواهش ها و درخواستاشون رو بخوان. مثلا شما گاهی اوقات میبینیم پدر یا مادر یه درخواستی رو از فرزندشون دارن، سر فرزندش داد میزنه، با عصبانیت او رو میگه، بعد میبینیم که واکنش بچه ها هم نسبت به این رفتار پرخاشگرانه ما اونام پرخاشگریه و بعدش اصلا این رویه میشه دیگه. مثلا نمیگه که مادر من گرسنم غذا میخوام، چیکار میکنه؟ داد میزنه، فریاد میزنه، پرخاشگری میکنه، تندی میکنه برای اینکه گرسنشه. دلیلش هم اینه چون دیده الگویی مثل پدر و مادر دارن از این شیوه استفاده میکنن برای رسیدن به خواسته هاشون، اون رفتارهای بیادبانه و ناهنجاری رفتاری رو ممکنه واقعا از یه بزرگتری یاد بگیرن. پس این رو ما بهش توجه بکنیم. برخورد ما والدین تو محیط خانه خیلی باید همراه با آرامش باشه. اما همین رفتار ما با والدین که میگیم باید با فرزندان با آرامش باشه، یه بخشیش هم خودمونم باید با آرامش با هم دیگه رفتار بکنیم، یعنی پدر و مادر هم در محیط خانه باید آرامش دهنده باشن برای یکدیگر. نظر ببینید پدر و مادرهایی که خودشون هم رفتارهای پرخاشگرانه دارن، این یک دومینوی به فرزندشون منتقل میشه، فرزند هم پرخاشگری میکنه. پس آرامش والدین خیلی در محیط خانه مهمه و من این رو بد نیست با یه بیان دیگه هم بیان بکنم، و اینه که ببینید اگر مادر بزرگوار، پدر بزرگواری که شنونده برنامه هستید، اگر زیاد میبینید عصبی میشین، پرخاشگری میکنین، شما دنبال علتش بگردید، یعنی بدونیم چیز طبیعی نیست. شاید من این رو بعد نیم آماری هم یه اشاره بکنم. مثلا اگر یک مادری دید روزی دو سه بار عصبی میشه، پرخاشگری میکنه، تندی میکنه، خب این سالش میشه بوده 1000 بار. خب یک کسی که سالی 1000 بار عصبی میشه، پرخاشگری میکنه، خب این معلومه طبیعی نیست دیگه، ولذا این معلومه یه مشکلی وجود داره. خب بریم مشکلش رو بیابیم و رفع بکنیم. حالا ما چون در صدد اصلاح رفتارهای پرخاشگرانه بزرگترها نیستیم، این بعد حالا در موضوعاتی مثل موضوعات خانواده مطرح بشه، من دیگه به همین مقدار اشاره میکنم که این نیاز به یک پیگیری داره. نکته بعدی که زمین سازی میکنه که پرخاشگری در بچه ها بین بره، ببین فعال بودن و پویا بودن فرزندانم، یعنی بچه های ما در طول روز به فعالیت های مورد علاقه، ولی با این قیدی که میگم مثبت بپردازن. پس ما پدر و مادر رو باید این زمینه رو فراهم بکنیم. من اینو به عنوان نکته آخر عرض بکنم در ذیل همین پرکاری بچه ها. اصلا اگر بچه ها دوره کودکی یاد بگیرن که پرکار و فعال باشن، در دوره های بعدی زندگیشون هم همینجوری شکل میگیرن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، تربیت عبادی کودکان اهمیت خاصی در نظام آموزشی و تربیتی اسلام دارد. تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که در بزرگسالی نسبت به عبادات سستی از خود نشان می‌دهند، بی‌اعتقاد به دین و تکالیف دینی نیستند، بلکه عواملی چون بی‌توجهی و یا عدم تقید والدین نسبت به انجام به موقع تکالیف عبادی در کودکی و ناآگاهی آنان از فلسفه و اهمیت عبادات در این زمینه نقش زیادی داشته است. متخصصان تعلیم و تربیت درباره نقطه شروع پرورش مذهبی و آموزش برنامه‌های معنوی و تعلیمات دینی دو نظر بیان کردند. گروهی معتقد هستند که کودک تا به حد بلوغ و رشد نرسد، استعداد درک آموزش‌های دینی را ندارد و نباید تحت تربیت دینی قرار گیرد. گروه دیگری عقیده دارند که اطفال نیز لیاقت و استعداد آن را دارند که تحت تربیت دینی قرار گیرند و مربیان می توانند مطالب دینی را ساده و قابل فهم نمایند و به کودکان تلقین کنند و آنان را وادار سازند که برنامه‌های آسان دین را انجام دهند تا با افکار و اعمال دینی رشد یابند. اسلام در این باره دیدگاه‌های متقن و دقیقی ارائه کرده است. در تفکر اسلامی انسان در مقام جانشین خدا خلافت اللهی بر روی زمین را عهده‌دار است. برای کسب این مقام باید از دوران خردسالی و چه بسا قبل از آن اقدام‌های لازم را به عمل آورد تا کودک آمادگی پذیرش تکالیف الهی را در زمان بلوغ پیدا کند. بر اساس سنت و رهنمودهای معصومان، آموزش دینی و عبادی از هنگام تولد شروع می شود. زیرا تربیت در دوره کودکی پایه و اساس رشد و بالندگی معنوی در دوره های بعدی خواهد بود. خب میریم سراغ سوال بعدی برنامه. خانم محترمی پیامک دادند و پرسیدند که از چه سنی باید بچه ها را به خواندن نماز اجبار کنیم؟ استاد بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
ببینید اصلا بحث اجبار توی امور عبادی رو ما باید حذفش بکنیم. مثلا بچه ها رو باید تربیت عبادی بکنیم و تربیت عبادی هم یعنی روشمند عمل کردن. چون اجبار، من اینو محضر شنوندگان خوبمون عرض بکنم، هر وقت دیدین یکی داره یه کاری رو اجبار میکنه، زوری میگه، بالاخره یه تحکمی میکنه، بدونین روش و شیوه های صحیح رو در اون کار آشنا نیست. بلازا چه خوب ما والدین با روش های صحیح نماز خون کردن فرزندان یا اون تربیت عبادی فرزندان آشنا بشیم و از اون روش ها استفاده بکنیم برای اینکه فرزندانمون عادت به نماز بکنن، علاقمند به نماز بشن و انشالله تلاش بکنن برای نماز خوندن. خب اما کی باید شروع بشه؟ شاید بهتره که ما از خود روایات استفاده بکنیم، ببینیم که روایات به ما چه توصیه‌ای دارن. روایتی داریم از وجود مبارک امام باقر علیه السلام که خب از امام صادق علیه السلام هم این روایت نقل شده که اون سنی که بچه ها رو به صورت تدریجی آماده کرد برای نماز سن 3 سالگی رو بیان فرمودن. حالا چطور هست؟ روایتش شاید قبلن هم بهش اشاره شده که وقتی بچه ها به سن 3 سالگی میرسن بگیم که 7 بار بگوین لا اله الا الله، بعد فرمودن بهشون مهلت بدین، یعنی حالا فعلا کاری به کارشون دیگه نداشته باشیم تا به سن 3 سال و 7 ماه و 20 روزگی برسن. اونجا بهشون بگین که 7 بار بگوین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.